ساعت 11 قبل ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که به زودی یک هیئت با صلاحیت پاکستان از افغانستان دیدن میکند و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پست وزیر دولت در امور توریسم به اساس ضرورت ایجاد شده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی اچین ننگرهار ادامه دارد و انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز حکمی را صادر کند که صدر اعظم آن کشور وظیفه‌اش را از دست دهد. سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پست وزیر دولت در امور توریسم به اساس ضرورت ایجاد شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت حکومت امیدوار است با ایجاد این پست طرح‌های جدید برای افزایش سیاحان و گسترش این فرهنگ ارائه شود.
امیدوار ده ده وزارت للاری ده پینی و نری پکش باندی ده سیلانیان و ده توریزم پا برخه که کار وکو ده نری سرمون ده توریزم او گرزندی پا برخه که آرکی والا را.
این در حال است که رئیس جمهور غنی شام روز گذشته غلام نبی فراهی را به حیث وزیر دولت در امور توریزم تعیین کرد. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی اچین که هفته گذشته هدف پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا قرار گرفت ادامه دارد. تورن ویلیام سالوین سخنگوی نیروهای آمریکایی دیروز با آژانس‌های غربی گفته است با آنکه در نتیجه این بم نزدیک به 100 جنگجوی داعش کشته شدند، اما با گفته وی هنوز هم درگیری با مخالفان مسلح در آن منطقه جریان دارد. آمریکا پنجشنبه گذشته مراکز داعش را در نزدیکی خط دیوران در ولسوالی اچین ننگرهار هدف مادر بمب‌ها قرار داد. اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا USAID کمک 75 میلیون دلاری را با معارف افغانستان تعهد کرده است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در این مورد دیروز به رادیو آزادی گفت در جریان دیدار ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف با هیئت USAID این تعهد سپرده شده است.
و این که تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن، اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب.
با گفته آقای بلخی افغانستان در سالهای گذشته بودجه خاص برای چاپ کتب نداشت. وزیر معارف افغانستان امیدوار است که با این کمک 75 میلیون دلاری مؤسسه USAID پیش از فرا رسیدن فصل زمستان کتابهای سال آینده تعلیمی به چاپ برسند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز در مورد قضیه ادعای فساد حکمی را صادر کند که سبب شود نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارش را از دست بدهد. این قضیه به نشر اوراق به اصطلاح پاناما مربوط می شود. نواز شریف ادعای را که گویا غیر قانونی کار کرده است رد می کند، اما تحقیقات در این مورد از سال گذشته میلادی جریان دارد. این تحقیقات تمرکز بر شواهد دارد که آیا نواز شریف در مورد بیرون شدن میلیون ها دلار سرمایه از پاکستان توسط خانواده‌اش به مقامات دروغ گفته است یا خیر. هیئت 5 نفری قضات در 22 فوریه 2016 تعهد کرد که این حکم را صادر می‌کند چی نواز شریف در آن براءت حاصل کند یا تحقیقات ادامه یابد و یا هم او از وظیفه‌اش برکنار شود. نعیم الحق یک عضو حزب اپوزیسیون PTI دیروز در صحبت با جیو نیوز گفت این تصمیم از احساسات مردم نمایندگی می‌کند. به گفته وی اگر خدا خواسته باشد پس از این تصمیم هیچ صدراعظم و رئیس دولت در پاکستان جسارت نخواهد کرد که از مقام خود برای منافع شخصی استفاده کند. او افزود استر محکمه پاکستان بلندترین مرجع قضایی است و فیصله آن برای آنان قابل پذیرش است. وزیر خارجه امریکا از توافقنامه اتمی با ایران شدیداً انتقاد کرده است. رکس تیلرسون روز گذشته گفته است که این توافقنامه فقط این هدف ایران را به تأخیر می‌اندازد که می‌خواهد یک قدرت اتمی بزرگ در منطقه شود و به نگرانی‌های پاسخ ندهد که در شرق میانه جریان دارد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور امریکا دستور داد تا ظرف 3 ماه آینده چگونگی کاهش تحریم‌ها بر ایران ارزیابی شود. اداره دونالد ترامپ گفته بررسی می‌شود که کاهش تحریم ها بر ایران بر منافع امنیتی امریکا سازگار است یا خیر. این در حال است که یک روز پیش از این وزیر خارجه امریکا به کنگره کشورش گفت ایران توافقنامه هسته‌ای را عملی کرده است. توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان در ماه جولای 2015 میلادی امضا شد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید روز گذشته در واشنگتن در اشاره به دستور رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به گونه احتیاطی خواهان بازنگری در این مورد شده است. پیش از این جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در ریاض گفت در عقب مشکلات امنیتی آسیای میانه دست ایران است و آن کشور یعنی ایران تلاش میکند تا منطقه را بی ثبات بسازد. شورای نظارت بر انتخابات ترکیه درخواست حزب مخالف دولت مبنی بر لغو نتایج همه‌پرسی اخیر این کشور را رد کرده است. پیروزی رجب طیب اردوغان در همه‌پرسی که در 16 اپریل در ترکیه برگزار شد به او اجازه احتمال ماندن به قدرت تا سال 2029 میلادی را میدهد. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه روز گذشته نتایج این همه پرسی را به چالش کشید و گفت که به دلیل بی‌نظمی در روند رای دادن نتایج این همه پرسی نامشروع است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در یک مصاحبه با شبکه CNN گفت 14 یا 15 سال است که منتقدان همین را میگویند و همین عبارت را تکرار میکنند. اردوغان همچنان گزارش ها در مورد بی‌نظمی در همه‌پرسی را رد کرد. روسیه اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که جلو آزمایش اتمی کره شمالی را می‌گیرد تقبیح کرده است. چین از این اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده است. به گفته دیپلماتان در اعلامیه پیشنهاد شده دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از کره شمالی به گونه جدی خواسته شده که دیگر دست به آزمایش اتمی نزند. پیونگ یانگ هفته گذشته یک آزمایش ناکام اتمی را انجام داد. به گفته دیپلماتان در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه خواسته تا در اعلامیه فعلی متن اعلامیه‌های پیشین مبنی بر گفتگوها در این مورد شامل ساخته شود. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در 3 ماه می میزبان محمود عباس رهبر فلسطینیان خواهد بود. در این ملاقات که قرار است در قصر سفید انجام شود روی روند صلح شرق میانه صحبت خواهد شد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید میگوید در ملاقات میان دونالد ترامپ و محمود عباس روی خاتمه بحران میان اسرائیل و فلسطینیان نیز بحث می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان قرار است از افغانستان دیدن کند. سفیر افغانستان در پاکستان می گوید
با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل میره و با یک سلسله صلاحیت ها میره.
رئیس اجرای افغانستان اظهار می دارد منزل کسانی که در کشور نفاق می اندازند کوتاست.
اونایی که در سبب تفرقه و نفاق و سبب زیاده طلبی سبب انحصار قدرت او مسیر دوامدار می دارد.
قماندانان امنی دو ولسوالی ارزگان در مورد کمبود مهمات جنگی شکایت دارند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که پروسه گماشتن افراد شایسته در ادارات دولتی CBR به گونه شفاف تطبیق نمی شود. یک گوز ولسی جرگه گفت
هیله مداده چه دا پر طول ولایاتو که پر طول اداراتو بند یکسان تطبیق سی توی بعضی ولایتون پر CBR که نیسی بعضی اداری او بعضی ننیسی.
صحبت در مورد مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری فرانسه. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال می‌شنوید و همچنان حقیقت چیست به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است یک هیئت پاکستانی به کابل سفر کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید این هیئت با صلاحیت های زیاد در مشوره با مقام های حکومتی و نظامی پاکستان به کابل می رود. حضرت مرزا خلوال این را هم گفت که تا یک ماه دیگر قرار است یک هیئت نظامی و استخباراتی پاکستان نیز از کابل دیدن نماید. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان در رأس یک هیئت پارلمانی متشکل از رهبران احزاب مختلف این کشور هفته آینده به کابل سفر خواهد کرد. در این هیئت چند تن از وزرای کابینه پاکستان نیز شامل می باشند. حضرت مرزا خلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت حکومت و اردوی پاکستان به این هیئت صلاحیت داده که در سفرش به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی روی مسائل دو جانبه به تفصیل صحبت کند. قرار است این هیئت پاکستانی به تاریخ 29 اپریل به کابل برسد. آقای زاخلوال می افزاید
در نویت خود فکر می کنم که با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل می ره و با یک سلسله صلاحیت ها می ره که از یک صلاحیت بالاتر برخوردار است. یک صلاحیت بالاتر برخوردار باشد، صلاحیت مذاکراتی به سطح بالاتر هم می داشته باشد.
سفر هیئت پاکستانی به کابل قرار است پس از یک سلسله تنش ها میان کابل و اسلام آباد صورت گیرد. رابط میان کابل و اسلام آباد بعد از انفجار مرگبار که در 19 ماه فوریه در زیارت لال شاباز قلندر در ایالت سند پاکستان رخ داد به تیرگی گرایید. در این انفجار بیش از 80 تن کشته شدند. پس از این رویداد پاکستان شاید چندین حمله دیگر هم شد که در نتیجه اسلام آباد یک فهرست شمار از افراد را به کابل سپرد و کابل نیز با سپردن یک فهرست از ترورستان مزنون از پاکستان خواست تا آنها را به افغانستان بسپارد. پس از این نماینده های افغانستان پاکستان به میانجیگری بریتانیا برای بهبود روابط در لندن دور هم نشستند. حضرت مرزا خلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد که در نشست لندن نیز حضور داشت میگوید سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل بسیار مهم و فرصت خوب است تا افغانستان شواهد مبنی بر ادعای خود در برابر پاکستان را با این هیئت در میان گذارد.
فرصت برای افغانستان هست که اما طرف مقابلش تنها رهبری نظامی و یا رهبری سیاسی نه بلکه احزاب مختلف و خصوصا پارلمان باشه که اول کدام شکایت هایی هست که داره، چی نوع شواهد افغانستان در مورد ادعاهای خود داره، چی اقداماتی را افغانستان کرده برای بهبود روابط با پاکستان. وقتی که بحث در این سطح صورت میگیره باید که ما خوشبین باشیم. خوشبینی ما یا به حدی نیست که حتما ما پیشرفتایی که قبلا ندیدیم پیشرفتای قابل ملاحظه را خواهد داشت.
حضرت مرزا خلوال همچنان گفت بر اساس فیصله نشست لندن بعد از سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل هیئت نظامی این کشور نیز از افغانستان دیدار خواهد کرد. مقام های افغانستان همواره پاکستان را متهم می کنند که تعهداتش را عملی نکرده است. مقام های کابل ادعا می کنند که پاکستان تعهد کرده بود که گروه طالبان را آماده می کند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکرات بنشیند. در غیران اعضای این گروه را از خاکش بیرون خواهد راند. تلاش های صلح با میانجیگری پاکستان سال گذشته پس از کشته شدن ملاختر محمد منصور که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان هدف قرار گرفت به تعویق افتاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید کسانی که در کشور نفاق افغانی میکنند مسیر طولانی ندارند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در محفل فراغت شماری از محصلین پوهنتون‌های غیر دولتی در کابل گفت جوانان باید در برابر عناصر استادگی کنند که برای تعصبات قومی در کشور کار میکنند. این محصلین که از سوی ریاست اجرایه به پوهنتون‌ها معرفی شده بودند میگویند تعهد حکومت برای جوانان سبب میشود که جوانان با صداقت بیشتر مستر خدمت شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از مردم میخواهد تا جلو کسانی را بگیرند که از راه مختلف در برابر ترقی افغانستان کار میکنند. عبدالله که روز چهارشنبه در محفل فراغت شماره از مؤثران پوانتون‌های غیر دولتی سخنرانی میکرد گفت ساختارهای قومی زیبایی افغانستان را بیشتر ساخته و کسانی که از آن استفاده نادرست میکنند بدانند که مسیرشان دوامدار نیست.
اونایی که به سبب تفرقه و نفاق و سبب زیاده طلبی، سبب خودخواهی ها، سبب عقده‌گشایی، سبب انحصار قدرت یا هر چیزی که بسازن، او مسیر دوامدار نیست.
وی هرچند از گروه و چهره سیاسی نام نبرد اما تاکید کرد که در کشور تنها نام کسانی باقی میماند که برای مردم و کشور خود متحدند. به باور وی کسانی که برای قوم و تعصبات کار میکنند نام و نشانشان نیست تا همین سرحد باقی میماند. آقای عبدالله در حال این اظهارات را بیان می‌کند که احمد ضیاء مسعود معاون جمعیت اسلامی پس از عزل از سمت نمایندگی رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب دولت را به تصمیم‌های یک جانبه متهم کرده است. اما ارگ گفته است که احمد ضیاء مسعود به دلیل موفق نبودن در کارهایش در این سمت عزل شده است. با این حال مؤثرین فارغ شده که به همکاری رئیس اجرایه با تخفیف در نهادهای تحصیلی معرفی شده بودند میگویند مقامات حکومت باید در بخش‌های مختلف با باشنده‌های بخش‌های کشور همکاری کند. برکت زازای و احمد فاضل نظری دو تن از این فارغ شده ها میگویند
مهم خبر داده چې زمونږ او تاسو ملک یوش مر خلق دی او
حرف مهم این است که در کشور ما برخی علاقات سیاسی هستند که در میان جوانان تعصبات قومی سمتی و نژادی را دامن میزنند. همچنان ما امیدواریم که این جوانان را از کار نکشند و ان شاء الله همین جوانان با روحیه خود کشور را میسازند.
او ان شاء الله هم دغه جوانان به افغانستان به جوړوي
و ما از اعضاهای دیگر هم خواهش میکنیم که چنین برنامه‌هایی را برگزار کنند تا بدانند که مسائل تعصبی و قومی و زبانی و نژادی را از بین ببرند.
این جوانان فارغ شده میگویند در حال مقامات درباره وحدت ملی نگرانی دارند که در بسیاری اوقات موضوعات تعصبات قومی از سوی بزرگان دامن زده می شود. اما رئیس اجرایی میگوید جوانان آینده افغانستانند و حکومت تلاش می کند که با مصروفیت سالم و عدالت از نفاق و تعصب جوانان را دور نگه دارد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد بیانات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که گفت کسانی که در کشور نفاق افکنی می کنند راه طولانی در پیش ندارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قماندانان امنی دو ولسوالی اروزگان از عدم دسترسی به اسلحه و مهمات کافی شکایت دارند. آنان مقام های این ولایت را به بی‌توجهی در این مورد متهم می کنند. اما قماندان امنی اروزگان این انتقاد را رد می کند. جعفر احمدی گزارش دارد که با هم بشنویم.
ادعای قماندان امنی ولسوالی دهراود ولایت اروزگان این است که مقامهای مسئول در جهت بیرون ساختن این ولسوالی از محاصره شورشیان طالبان کاری نکردند. شاه محمد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این ولسوالی از دیر زمان به این سو در محاصره قرار دارد و افزود که اسلحه و مهمات کافی نیز برای آنان رسانده نشده است.
نیروهای امنیتی از 12 ماه به این سو در یک سرای در محاصره قرار دارند و میگویند به خاطر قرآن راه را به روی ما باز و راه نجات را پیدا کنید. بدبختانه که والی ما، قماندان امنیه ما و اشرف غنی رئیس جمهور ما نتوانستند که بچه‌های ما را از محاصره نجات بدن. افراد من کشته میشوند. دولت از خودت غذا نمی خواهیم اما مهمات را برایم بفرست.
قماندان امنیه ولسوالی چنارتوی اروزگان نیز به خاطر وضعیت در این ولسوالی نگران است. اختر محمد بر رادیو آزادی گفت اسلحه کافی در اختیارشان قرار دادن نمی شود.
1500 مرمی پیکا به سطح ولسوالی با ما فرستاده می شود. ما با این مرمی ها چگونه جلو دشمن را بگیریم؟ تیل نداریم، احاشه نداریم، ما چی کنیم؟
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت اروزگان از قماندان امنیه این ولایت پرسیده است که واقعاً مهمات و اسلحه کافی به این ولسوالی ها فرستاده نمی شود؟ غلام فاروق سنگری در پاسخ افزود:
کاملا رد میکنیم. مثلا ما ایجاد فرم داریم، مهمات به اساس فرم توزیع میکنیم.
آقای سنگری گفت تصمیم دارند که عملیات را برای بیرون ساختن تمامی ولسوالی ها از محاصره شورشیان به زودی آغاز کنند. شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در ارزگان به نقل از مقامهای محلی میگوید که از 8 ماه به این سو حدود 90% خاک ارزگان در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش شرافت، به دلیل ناامنی‌ها راه‌های مواصلاتی تمامی ولسوالی‌های ارزگان با شهر ترینکوت نیز بستند.
سلام دوباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیسه خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را بفرستید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند CBR یا پروسه گماشتن افراد شایسته در ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نمیگردد. آنان روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه اظهار داشتند این پروسه علاوه بر مرکز در برخی ولایات نیز درست عملی نشده است. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید CBR یا پروسه بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی در تمام ولایات افغانستان یکسان عملی میگردد و این پروسه جریان دارد. تفسیر بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که پروسه CBR یا گماشتن افراد مسلکی و بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی در مرکز و ولایات یکسان عملی نمیگردد. آنان روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند شواهد و اسناد وجود دارد که نشان میدهد این پروسه در برخی ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نگردیده و حقوق افراد شایسته در این بخش زیر پا میشود. موسی نصرت یک تن از اعضای این جرگه:
امیدوار هستیم که این پروسه در تمام ولایات و تمام ادارات یکسان عملی شود. آنان به اساس کدام اصول برخی ولایات را به پروسه CBR شامل نساختند ما میگوییم این پروسه باید به تمام ادارات ولایات یکسان آغاز شود.
همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت با کمیسیون های مربوطه دستور داد تا در این مورد با مقامات دولتی صحبت نماید. بر اساس معلومات مقامات افغان پروسه CBR یا بلند بردن ظرفیت کارمندان ادارات و مسلکی ساختن نهادهای دولتی 3 سال قبل از سوی حکومت افغانستان آغاز گردید و حالا در 20 وزارتخانه و ادارات دولتی عملی می‌گردد. مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند تا کنون از طریق این پروسه 10,000 در پست‌های مختلف حکومتی مقرر شده و ظرفیت‌های کاری هزاران کارمند دولتی نیز بلند رفته است. هزینه پروسه CBR در افغانستان از سوی برخی مؤسسات خارجی پرداخت می‌شود. از سوی هم وزارت مالی افغانستان می‌گوید پروسه CBR به گونه شفاف در ادارات دولتی عملی می‌گردد. اجمل عبدالرحیم زئیس خانگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما با جدیت و قاطعیت خود کار می‌کنیم. در سال 1395 هدفی که برای ما تعیین شده بود که در ادارات دولتی در بستهای مختلف استخدام کنیم، خوشبختانه ما توانستیم از هدف تعیین شده بیشتر افراد بر اساس اصل شایسته سالاری و بر اساس روابط مسلکی نه شخصی استخدام کنیم. پروسه به شکل درست و اساسی تطبیق شده ولی تطبیقش جریان داره. اما در سال 1396 سال جاری پلانها و برنامه هایی که ما از آدرس استخدام داریم دو هم برای مردم اطمینان میدیم که یک نتیجه مثبت خواهیم داشت.
این بار نخست نیست که از پروسه CBR شکایت میشد، بلکه پیش از این نیز برخی از داوطلبان پست های دولتی گفتند که این پروسه به گونه درست و شفاف تطبیق نمیگردد. اما وزارت مالی افغانستان میگوید این پروسه با در نظر داشت اسناد، تجربه، توانایی و ظرفیت کاری داوطلبان عملی میگردد.
رادیو آزادی. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 4 کاندید پیشتازند که دارای نظریات چپ تا راست و افراطی می باشند. کاندیدان در این روزها مبارزات انتخاباتیشان را تسریع کردند. روند اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه آینده برگزار گردیده و گفته می شود که هیچ یک کاندید موفق نخواهد شد که به دور اول انتخابات بیش از 50% آرا را به دست آورد و برنده اعلان شود. به این معنا که 2 کاندید پیشتاز به دور دوم انتخابات می روند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با دکتر اکبر وردک، یک افغان مقیم فرانسه که جریان انتخابات را دنبال می کند، انجام داده و از وی پرسیده است که کاندیدان با کدام سیاست ها در این انتخابات به مبارزه پرداختند. آقای وردک در پاسخ می گوید:
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امسال سیم انتخابات ابن مثال است، به این معنا که در حدود 11 نفر خود را کاندید کردن برای احراز این مقام و در بین این کاندیدا تفاوت عقاید بسیار زیاد است، به این معنا که از چپ افراطی گرفته تا راست افراطی کاندید موجود است. تا جایی که سات سنجش آرای آما نشان میده در بین 11 کاندید تنها 4 کاندید است که چانسی را داره که به دور دوم انتخابات رسیده بتانه. بنابراین 2 نفر که چانس زیاد دارن، یکیش کاندیدای راستی افراطی است که یک خانم است و دومیش یک کاندید است که تقریبا در مابین چپ و راست.
در نوامبر سال گذشته شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا بودند. در اوج کسایی که با پالیسی پاپولیستی پیش رفتن موفقیت به دست آوردن و کارشناس ها هم میگن که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم تحت تاثیر مفکوره پاپولیستی است. شما تا چی حد فکر میکنین که کاندیدان انتخابات فرانسه هم چنین پالیسی را دنبال میکنن؟
به نظر ما یک تفاوت عمده ما بین مردم امریکا و مردم فرانسه موجود است. مردم فرانسه در مبارزات سیاسی خود سابقه طولانی تر نسبت به امریکایی ها دارد. ما فکر میکنم که اگر پوپولیست ها در دور اول مذاکره رای هم ببره، رای است که بنابه اعتراض مردم در برابر سیاست های دولت های موجوده گرفته خواهد بود. در حالی که در دوره دوم انتخابات ما فکر میکنم مردم فرانسه اجازه نده که سرنوشت خود به دست یک پوپولیست و یک راست افراطی که عقایدش با شرایط زمان موجود هیچ نوع تطابق ندارد بته و فکر نمی کنم که موفقیت به دست بیاره.
خب اگر ما این انتخابات تا حد ارتباط بتیم بر مسائل مربوط به افغانستان، شما در جریان هستید که در 16 سال گذشته یا از سال 2001 میلادی به بعد فرانسه هم در جنگ افغانستان دخیل بوده، در چوکات ماموریت قاطع ناتو فعلا فعال است. به نظر شما کدام کاندید برنده خواهد شد که متحد به تمدید ماموریت فرانسه در افغانستان باشد؟
در اروپای غربی سیاست های خارجی از طرف متخصصین طرح میشه و به رهبرا پیشنهاد میشه، رهبرا او تطبیقش میکنن. به تبدیلی رئیس جمهور یا به تبدیلی حکومت تغییر بسیار عمده در سیاست های این ممالک رخ نمیده. مگر به هر حال وقتی که مبارزات انتخاباتی کاندیدا را میبینیم، کاندیدای چپ افراطی و کاندیدای راست افراطی، هر دویشان به عقیده هستند که باید فرانسه از قماندانی متحده ناتو برایه، به خاطر که قماندانی متحده ناتو به دست امریکایی هاست و امریکا هر جایی که خواسته باشه سیاست را مطرح میکنه که به نفع مردم امریکا باشه. مگر ما به طور دقیق گفته نمیتونم که اگر یک کاندیدا موفق هم شوه آیا شعار انتخاباتی خود را عملی خواهد کرد یا محض برای جلب آرای مردم موضوع را مطرح کرده باشه.
سوال دیگه ما است که یکی از کاندیدا ماری لیپن که از جمله کاندیدای پیشتاز است، ای هم امی مطلب تاکید کرده که اگر پیروز شود در ریاست جمهوری فرانسه، فرانسه را از تحت رهبری ناتو، از قمانده ناتو خارج می سازه. و از طرف دیگه هم شما گفتین که معمولا پالیسی های ریاست جمهوری را کسای در کشورهای غربی جور می کنن که پالیسی ساز هستند و اینا طرح را بر رئیس جمهور میده، اما از نقش رهبری از نقش رئیس جمهور هم باید منکر نباشیم. در این رابطه چی میگین که امکان از این وجود داره که بازم فرانسه از ناتو خارج شوه؟
فرمودید شما 100% راست است که رئیس جمهور یک مملکت اروپای غربی یه امکان در دست داره که هر موضوعی که به نظرش به نفع مردم مملکتش باشه او را مطرح کنه و برخلاف نظر متخصصین و پلیس‌سازا عمل کنه. مگر من فکر میکنم که منافع ممالک اروپای غربی طوری با منافع اتحادیه اروپا و منافع اوتان پیش خورده که فکر نمیکنم که اگر یک رهبر فرانسه وقتی به کار آرام سرشون فکر میکنه از سازمان ها برآمده بتانه، چرا برآمدن از سازمان ها به نفع مردم فرانسه و مردم ممالک اروپای غربی نیست.
مصاحبه ای بود با دکتر اکبر وردک، یک افغان مقیم فرانسه که در مورد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه توضیحات میداد. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پست وزیر دولت در امور توریسم به اساس ضرورت ایجاد شده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت حکومت امیدوار است با ایجاد این پست طرحهای جدید برای گسترش فرهنگ توریسم و افزایش علاقمندی سیاحان ارائه شود. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی اچین که هفته گذشته هدف پرتاب بزرگترین بم غیر کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا USAID کمک 75 میلیون دلاری را با معارف افغانستان تعهد کرده است. انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز در مورد قضیه ادعای فساد حکمی را صادر کند که سبب شود نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارش را از دست بدهد. وزیر خارجه امریکا از توافقنامه اتمی با ایران شدیداً انتقاد کرده است. ریکس تیلرسن روز گذشته گفته است که این توافقنامه فقط این هدف ایران را به تأخیر می اندازد که می خواهد یک قدرت اتمی شود و به نگرانی های پاسخ ندهد که در شرق میانه جریان دارد. شورای نظارت بر انتخابات ترکیه درخواست حزب مخالف دولت مبنی بر لغو نتایج همه‌پرسی اخیر این کشور را رد کرده است. روسیه اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که جلو آزمایش اتمی کره شمالی را میگیرد تقویه کرده است. چین از این اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتیبانی کرده است. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در سوم ماه می میزبان محمود عباس رهبر فلسطینیان خواهد بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات وزارت های داخله و دفاع ملی از افزایش فعالیت های تروریستی در شمال افغانستان خبر داده می گویند سال روان هجری شمسی سال پرچالش برای قوت‌های امنیتی افغان خواهد بود. در این مورد وزرای دفاع و داخلی افغانستان که به ولایت بلخ سفر کردند سخن گفتند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی افغانستان در مورد به افزایش ناامنی‌ها و ایجاد پناهگاه‌های امنی تروریستان در ولایت شمال غربی کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که تروریستان بیشتر به ولایت سرپل و فاریاب تمرکز نظامی دارند. تاج محمد جاهد وزیر داخلی کشور در جریان دیدارش با شماری از متنفذین قومی و مقامات امنیتی در بلخ گفت
ولایت فاریاب سرپل بنابر تهدیدات و موقعیتی که داره و افزایش گروه‌های تروریستی که در اون ساحه بنابر خیلی جغرافیایی دارند که چون از مسیر اکمالاتشان از طرف غرب افغانستان که از هلمند مسیر اکمالاتیشان از بیر و غور و پسابند با بلاخره و بودغیش میر و فاریاب از فاریاب مسیرشان است که وسایل ولایت شمال میرند.
از سوی هم جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور نیز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت شمال و پلانگذاری های نظامی به بلخ سفر کرده است. حبیبی میگوید طالبان مسلح بان که در سال گذشته با ناکامی های بزرگ مواجه شده و سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی برشان وارد شد، اما در سال 1396 با برنامه های بزرگ و قوی در تلاش ایجاد ناامنی در کشور هستند و سال روان هجری شمسی را زمان پرچالش و خطر برای نیروهای امنیتی افغان پیش بینی کرد.
چیزی را که دشمن پلان کرده بود الحمدلله او نتانست که با او هدف شوی خود برست، در عزمش در اراده شکست خورد. ولی سال 1396 هم سال آسان نیست، خدا کنه که این پیش بینی ما غلط باشد.
بانک وزارت دفاع افغانستان سال 1396 را برای قوت های امنیتی افغان پرچالش پیش بینی می کند و خواهان آمادگی های بیشتر نظامیان برای مبارزه با حراس افغانی است. وزیر داخلی کشور می گوید
دولت جدید امریکا شما همه بیتون می شده و شدیدین اراده قوی دارد در مبارزه علیه تروریسم، حاضر هستن که کمک های بیشتری را در اختیار نیروهای امنیتی و قرار دارد. قابل جمله اختلاف 4 ساله رو دیگه گرفتن که اختلاف پلان 4 ساله است هم مربوط به وزارت دفاع و وزارت داخله میشه. در این پلان 4 ساله هم نکات برجسته تقویت نیروهای دفاعی است، انکشاف کفاءت خاص است.
در حال مقامات ارشد امنیتی افغانستان از افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با قوت‌های امنیتی افغان خبر می‌دهد که چند روز پیش نیز قوت‌های هوایی آمریکا در هماهنگی با مقامات امنیتی کشور بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر پناهگاه‌های امن داعشیان در ننگرهار پرتاب کردند که تلفات سنگین را بر داعشیان وارد ساخته و موازی آنان را از بین برده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را بشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان، در برنامه کنونی روی موضوع سرویلانس یعنی بازبینی تغذی و یا مراقبت از تغذی با محترم شاه محمود ناصری کارمند بخش تغذی دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در رابطه با سرویلانس تغذی بر ما یکم معلومات بدین که چی می باشن؟
خود سرویلانس تغذی عبارت از یک سیستم جمع‌آوری متداوم بعضی از شاخص‌های تغذی می باشد که البته این سیستم مربوط به وزارت صحت افغانستان می شه که با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف این برنامه تطبیق میشه.
هدف از سرویلانس تغذی چی می باشه؟
شما میفهمین که در ارتباط به این که ما معلومات مشخص در یک زمان مشخص از بعض شاخص های یک پروگرام داشته باشیم، در قسمت تغذی به عین شکل ضرورت بود که تایی که به صورت دوامدار ما معلومات در ارتباط به شاخص های مشخص تغذی در سطح کشور داشته باشیم، به خاطر از اینکه اگر این معلومات ما از طریق سروی ها به دست بیاریم، این سروی ها اول خود یک زمان بسیار دیر بعد مثلا تطبیق میشه. اگر یک سروی مثلا در سال 2004 ما انجام دادیم، سروی دیگه که ما در ارتباط به تغذی انجام دادیم، تایی که معلومات مشخصی که ما کار داشتیم در سال 2013 انجام دادیم، شما ببینید که خلای بین 2004 2013 یک خلای بسیار بزرگ بوده و تایی که ما بتونیم یا دولت بتونه به وزارت صحت افغانستان بتونه که برنامه‌های خود با دریافتایی که از شاخص های مشخص تغذی میکنه عیار بسازم، به او خاطر جزارت افتاد تایی که ما یک سیستم دوامدار جمع‌آوری معلومات داشته باشیم که نمیره سیستم سرویلانس میگوین و دیگه بعد شاخص های بسیار کلیدی تغذی انتخاب شدن. مثلا تخمین وضعیت تغذی اطفال از طریق پیمایش وزن و قد و یا قسمت متوسط بازوشان که اینا خودشان برای ما نشان دهنده حالت خاص دارن نظر به اندیس یا خود روشی که ما کار میگیریم برای ما معلومات مشخص میده. و یکی در ارتباط به تغذی اطفال ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، اونا در طول یک مدت معین برای ما نتایج خود اینا چی میکنن ارائه میکنن که بعد از اون وزارت صحت افغانستان روی از اون میگیره تصمیم خود میخواد که داشته باشن. به این شکل بعض شاخصهای دیگه است، مثلا حالت هموگلوبین یا کمخونی در نزد خانم های حامله ما جمع آوری میکنیم و یا ای که پیدا شدن اطفال کم وزن در این ارتباط ما معلومات جمع آوری میکنیم و یا ای اینا کلش برای ما البته یک آگاهی مقدماتی میتن گرچه که این سیستم نمایندگی از کل کشور نمیکنه ولی یک
از هر کدام مناطق تحت پوشش داری
این برنامه در تمام کشور وجود داره ولی به صورت ساحات مشخص ما معلومات به صورت تصادفی یا به صورت رندم میگن این معلومات ما جمع میکنیم به خاطر اینکه بسیار مشکل است که ما در تمام همون خود مراکز صحی کشور و یا در سطح جامعه معلومات جمع آوری کنیم به من خاطر این برنامه جمع آوری معلومات در دو سطح صورت میگیره در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه البته بعض شاخص های وجود داشت که چرا این مراکز انتخاب شوند مثلا که دوج ما دسترسی داشته بتانیم تیم بتانه یا کسایی که از مرکز و یا سطح ولایت برنده و مراکزی الباسانی بتان نظارت بکنه و یکی برنامه تغذی دو مراکزی تطبیق شوند در سطح جامعه هم به این شکل
تا به حال چقدر این روند تطبیق شده؟
برای فعلا ما دمون 175 مراکز صحی این برنامه قابل تطبیق است و در 868 پسته های صحی این برنامه قابل تطبیق است و ما به صورت منظم معلومات خود به صورت ربع‌وار از این ساحاتی که ما اون رو به نام سنتینل سایت جمع‌آوری میکنیم و اون رو باز تجزیه و تحلیل میشه و این یک معلومات البته بسیار بسیار ابتدایی است که برای ما فقط یک نمونه میته برای ما این معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم که بله حتما حالت تغذیه به این شکل است که ما تصمیم میگیریم فقط یاگاهی میته برای ما تا اینکه به بنیاد از اون ما بتونیم با معلومات دقیق‌تر دیگه لازم است که ما به او دست پیدا بکنیم تا بتونیم از او وضع ما ارزیابی دیگه داشته باشیم و بعدش او دریافتار وقتی که ما پیدا کردیم تجزیه و تحلیل میشه بعد از برنامه مطابق او عیار میشه
تا حال انقدر سروی که انجام دادی چقدر مشکلات جمع‌آوری کردی؟
ما مشکلات اصلا جمع‌آوری نمی کنیم و ما سروی انجام نمیتیم این فقط یک سیستم سرویلانس است که معلومات به صورت متداوم ما میگیریم به صورت ربع‌وار این معلومات
خب این همین معلومات که شما که میگیرین همین معلومات چی میکنین باست؟
این معلومات ما تجزیه و تحلیل میکنیم
به
صورت نشنل و بعد از او ما به اساس از او ایجا ساختارهای دیگه است که این آگاهی ابتدایی را ما میگیریم و میبینیم که آیا ما در کدام حالت هستیم یک ترند دوامدار میگنیده
به خاطر تدابیر زیباس چی کارایی شما در نظر داریم؟
این معلومات چی میشه؟ این معلومات ایجاب از این میکنه که ما معلومات بسیار دقیق تر دیگه باید دو سابریم انجام بتیم مثلا اگر حالت تغذیه اطفال برامون نشان داده شد که در یک ساحه مشخص یا یک ولایت مشخص خرابتر است فقط یک آلارم است به اصطلاح یک آگاهی بسیار ابتدایی است که ما نمیشه سر از او اتکا بکنیم که بلیا حتما امی یک معلوماتی که برای ما داده امی 100% دقیق است بلکه ما را آگاه میسازه یک علامه اخطاری است به اصطلاح ما را آگاهی میته
تا حال زیادتر در کدام مناطق اما تو یک الارم شما دیدین که واقعا خطرناک است شما تا دوباره مجبور شدین برین یک معلومات دیگه کنین
مثلا در سال گذشته ما دریافتای داشتیم از غرب و مشخصا در ولایت هرات که کمک می دریافت های ما در طی اروبه های متواتر وضعیت تغذیه را در پیش یک گروپ خاص اطفال که مورد هدف ماستن اونا نشان می داد که وضع خوب نیست بعدش ما رفتیم و یک سروی اساسی دیگه دو جمدان دادیم و دیدیم که آیا به چی شکل است
شما وقتی که وضعیت اطفال دانستین که وضعیت شان وخیم است با چی تدابیر را شما در نظر میگیرید
ما پروگرام های خود توسعه دادیم ما پروگرام های خود توسعه
مثلا چی گونه پروگرام ها کدام پروگرام
ها سوی تغذیه شدید است برای اطفال این پروگرام ها را ما توسعه دادیم با همکارای خود ما هماهنگی ساختیم یعنی هماهنگی کردیم برنامه را بیشتر تقویت دادیم ولی تا هنوز ما در اون سطح نیستیم که چون برنامه بسیار نو شروع شده
چقدر وقت است که شروع شده؟
این برنامه تقریبا از نیمه سال 2014 به چندین مرحله این برنامه تطبیق شد چون یک کامل نو است در افغانستان سیستم سرویلانس و این برنامه اول ما در 5 ولایت به صورت یک پروگرام آزمایشی شروع کردیم و بعدش آهسته آهسته ما دریافت های از عملکردهای خود از تطبیق برنامه او رو ما پیدا کردیم و کوشش کردیم تا ای که ما تغییرات لازم در اوجه به وجود بیاریم و بعد شایسته هستی در تمام افغانستان یا در تمام کشوری جنبی عملی رو برخواهیم.
از سال 2014 تا امسال که 2017 است چی دستاوردهایی داشتین؟ چی نتایج به دست گرفتین؟
دستاوردهای ما می بوده که ما یک سیستم جمع‌آوری ارقام ما ایجاد کردیم که البته معلومات به صورت ربع‌وار از سطح ولایات به سطح ملی میآید و این تجزیه و تحلیل میشه. پرسنل مشخص یا افراد مشخص اینا تعیین شدن، یعنی به کار گماشته شدن تا اینکه معلومات به صورت دوامدار جمع‌آوری کنن، تجزیه کنن، تحلیل کنن و پروگرام ببینن. و همچنین ما هم در سطح جامعه و هم در سطح مراکز سیهی خود اونم افرادی که مسئولیت جمهوری معلومات داشتن اونا ظرفیت‌های لازم در ارتباط گرفتن، یعنی ما کپاسیتی بیلدینگ ساختیم و امی سیستم هم مثلا ما در سطح مراکز سیهی که یک به تعداد 175 مرکز سیهی است در اوج ما ایجاد کردیم و در سطح پست‌های جامعه یا پست‌های سیتی سیهی که در سطح جامعه است به تعداد 868 پست‌های سیهی که معلومات برای ما جمع‌آوری می‌کنه ما در اوج ایجاد کردیم و بولتن میگیم به صورت ربع‌وار بولتن های از وضعیت سرویلانس که برای ما به دست میتا امو رواندش ما ای را به نشر میسپاریم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست؟ سلام. نبود کتاب درسی در برخی مکاتب ولایات انوس هم چالشمده است که شاگردان بان روبروند. هرچند رهبری معارف در آغاز سال تعلیمی روند انتقال کتاب را به ولایات آغاز کرد، اما پرسش به میان میاد که چرا در فصل زمستان این کتاب ها انتقال داده نشد و تا چه زمان دیگر کتاب درسی در دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و در این برنامه محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف را با خود داریم.
تشکر شنور سپزی که برای ما فرصت دادین. از جا میخوایم آغاز بکنم که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید روند انتقال کتب درسی را شما به ولایاتی که نامن بود و 16 ولایت گفته میشد آغاز کردین، اما هنوز هم در برخی از ولسوالی های آن ولایات کتاب نرسیده. دلیل در چیست و مشکل در کجا بود؟
متاسفانه شرایط طوری است که در بعضی ولایات مسائل امنیتی بود و پروسه طولانی تدارکات قرارداد باعث ازی شد که کتاب با وقتش نرسه، ولی خوشبختانه جلال مبری سب جمهور دهی برای بسیار لطف کردن و به وزارت دفاع هدایت دادن که عاجل با ما مترا و فبیر امنیتی را مساعد بسازه که به ولایات جنوبی و جنوب غربی و غربی کتاب رسیده و صرف سه ولایت نورستان، دایکندی و بامیان منده که راهشان چون از خاطر مشکلات جغرافیایی یا برف یا امنیتی مسدود هستند و وزارت محترم دفاع وعده کردن که ولایت کتابش از طریق طیاره انتقال میشه که ان شاء الله دی هفته و هم تکمیل میشه.
شما یادآور شدین که مسائل امنیتی را گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی شما نتونستین که کتاب انتقال بدین، اما فکر نمیکنین در سه ماه زمستان وقت کافی بود برای انتقال کتب درسی؟
ما قبلا گفتم در سه ماه پروسه قرارداد و تدارکاتش مشکل داشت، یعنی ما یک دفعه قرارداد کردیم او وقت کتاب یک مشکل حقوقی داشت با کمپانی که در خارج از مملکت برای ما کتاب چاپ کرده بود و تا که مشکل حقوقی از او حل میشد باز اما قرارداتی پس پشیمان شد گفت نرخ تغییر کرده و پروسه تدارکات که سر شروع کردیم او باز وقت گیر بود و ممکن تا تاخیر سور باز خلاص میشد. به خاطر باز رئیس جمهور لطف کردن گفت که با تدارک پروسه دوم منتظر نمانیم، عاجل از طریق مطرا و طیارت وزارت محترم دفاع انتقال بدیم.
شما میگین که مشکل قراردادی بود، پس این کتابایی که در اختیار دارین انتقال دادین، این کتابها از سالای قبل در اختیار شما قرار داشت؟
نه، کتاب خود از سال 1395 چاپ شد. اما کسی که برای ما چاپ کرده بود نظر به اون مشخصات کتاب ما شک داشتیم که کیفیتش از اون چیز فایندتر باید باشه و نظر به قرارداد باید یک کمپانی سیومی را باید استخدام میکردیم که او بگویه که مطابق از کیفیتی است یا نیست و او پروسه وقت میگرفت و در این حال ما چون متوجه بودیم که سال تعلیمی شروع میشه و باید کتاب برسه پروسه تدارکاتی شروع کرده بودیم که قرارداد شد یعنی که کمپانی حاضر شد و قرارداد هم برد ولی مشکل حقوقی وقت گرفت چون از در مملکت تایوان چپ شده بودن تا که اونا میامدن اینجا از خود دفاع میکردن و کمپانی سیومی ایرا تحلیل و ارزیابی میکرد و میگفت که کیفیتش کم است یا بد ای وقت گرفت و او قراردادی که حاضر شده بود پس پشیمان شد چون نرخ افغانی و دلار روز به روز تغییر میکنه ما مجبور بودیم پروسه را از سر شروع کنیم و به این خاطر معطل شد.
خب یعنی شما میگین در زمستان هم این مشکل قراردادی وجود داشت اگر شما انتقال
میدادید؟
در قسمت از این میخوایم پرسخان میکنم در بسیاری ولایت از مکاتب به حیث سنگر نظامی استفاده میشه هم از طرف نیروی امنیتی و هم از طرف مخالفین مسلح. شما بر جلوگیری چی کارای انجام دادید؟
خود این بار شورای امنیت ملی افغانستان بسیار جدی با ما همکار هستند و اونا یک تیمی برای مشخص ساختن که امی که ما خبر میشیم اتومات امرای ازوات تماس میگیریم و امو تیمی معظف شورای امنیت به وزارت های مربوطه برشان جدی خبر میتا و اونا تخلیه میکنه رسطه معرفی مربوطه خود جدی گفتیم که امو که دیدین به قوای امنیتی افغان در یکی از مکاتب یاد پالویش سنگر گرفت ما را زود خبر کنین و ما بزرگترین فرصت به شورای امنیت میگیم.
یعنی شما میگین مجرد که خبر میشین اقدام میکنین. میشه بگین که تا حال چند مورد از این گزارش ها بر شما رسیده که از مکاتب نیروی امنیتی استفاده کرده باشه؟
یک دو سه مورد، یکیش دمی نزدیکای کابل بود و یک بود گزارش از لغمان که ما از امروز شورای امنیت خبر کردیم و بس پسند که تعقیب کردیم حل شده بود مشکل و ممکن شاید در جایی باشه که ما خبر نباشه.
جناب موین صاحب در قسمت مبارزه با فساد تعهدات بسیار واضح و روشن در قسمت مبارزه با فساد دادین. میشه بگید از اون وقت تا حال چقدر مبارزه کردین و یک مثال شو برام بگید؟
اداره مربوطات معاینت ما در جایی که خطر فساد است ما جدا تعقیب میکنیم و حال بعضی موارد با سیستم جور میشه. مثلا ما در شهادتنامه شکایت میشنیم ولی کسی ثبوت برای ما نآورده که کدام شخص در فساد آغشته است و دلیل و ثبوت که نباشه باز ما متر کورکورانه سر کسی دستمنده نمیتنیم که فساد است یا رشوت میگیره. ولی برای حل دایمیش ما سر یک سیستم کمپیوتری کار شروع کردیم که تمام شاگردای صنف دهم در کمپیوتر ثبت شه، در اینترنت و دمو اتوماتونه در صنف یازدهم که میره ثبت شوه، تبدیلی و سپارشه یونا کا مشروطیش اتومات معلوم شوه، کسی که نامه دوام معلوم شوه و ما مکاغذ بسیار محرم و می خواهیم که مستم که امسال امرای ما اداره انکشافی امریکا کمک مالی هم کرده و کارش در جریانش اگری شوه انشالله در شهادتنامه مطلق فساد از بین میره. امو رقم امسال ما یک سیستم نو شروع کردیم که یک تمام سیستم منابع بشری، مالی، تدارکات و این موجودی اجناس ای کلش کمپیوترایز باشه و او سیستم باشه که بعد از داخل کردن ارقام و معلومات و لاک شوه که باز دو کسی دست هم بزده نتانه در بخش اشخاص افراد طور که گفتن تا که یک ثبوتی قوی نباشه و شواهد و ما مردم گفتیم که شما شواهدش پیدا کردین جرات بکنین برای ما بگین.
مهین صاحب شما هم بر مبارزه باز بار دیگر هم تاکید داشتین چنانچه ولی هیچ نمونه از مبارزه که فرد را گرفته باشین به سرانوالی معرفی کرده باشین کدام نمونه را به ما یاد نکردین؟
چهار نفر از معینت تعلیمات تخنیکی مسلکی گرفتن به معرفی شدن و فکر میکنیم یکی دو نفر در بخش شادت تمام که از افراد معرف نبودن از بیرون از شهر
در سطح بلند بودن چار. یا در سطح پایین؟
نه کسای عادی بودن جالکارای عادی در شهر که ما دستگیر کردیم به پلیس روان کردیم.
اما را شما رهبری وزارت معرف تاکید دارن که برای مکاتبی که فاقد ساختمان است ساختمان میسازن اما ما شاهد هستیم علاوه بر ولایات در کابل هم برخی مکاتب است که ساختمان ندارن. این مشکل شما چه زمان حل میکنین و بودجه که شما در اختیار دارین و کمک های جامعه جهانی در اختیار دارین به کجا هم با مصرف میرسن؟
تعداد مکاتب بعد از سال 2002 تا امسال 15 سال بسیار زیاد شدن، یعنی از 2000 به 7500 رسیدن و در این بخش پیشرفت هم زیاد شده، یعنی 8000 مکتب مالی تعمیر دارن و این 7000 یا چیز زیادتر از 7000 که تعمیر ندارن معنایش این نیست که ما تعهد نداریم. به این سال های کم و این تعداد بسیار زیاد و شرایط امنیتی خراب، ظرفیت کم تدارکات و کمی قرارات داخلی و مسائل فساد و معطل کردن کارا که همی خودش هم یک فساد است و ظرفیت پایین، کلش باعث شده که تعمیرات همطور که ایدیال بود حل جور نشد.
ای که در کابل برخ مکاتب فاقد ساختمان هستن، ای ضعف و ناتوانی
کابل مشکلات از یعنی نی ضعف نیست بخیلیم، بخاطر که در کابل مسئله زمین واسه بنده باز جای ما پیسه داریم، میخواییم که مکتب جور کنیم ولی زمین پیدا نکنیم، چون یک متر زمین کابل هم بسیار قیمت است. ما باز نمیتونیم که مثلا در احمد شاه بابا مینه یا در طرف های بگرامی، ولی ما از شهر نو باز بچه ها دختره رو جبرده نمیتونیم. خب ما به حال ازی بریم و ریاست زیربنا و تعمیرات خود وظیفه دادیم که یک پالیسیست ساختمان رو جور کنه، که تعمیرای یک منزله ضعیف و یواز ازی تعمیرای پنج منزله ده منزله قوی جور کنه.
منصف در قسمت ازی میخواییم بپرسم که با گذشت هر سال تعداد دانش آموزان افزایش می‌یابد و کسانی که هم محروم میشن از نعمت آموزش اونا هم افزایش می‌یابند. برای این کسایی که محروم شدن چی پلان‌های روی دست است و بودجه‌ای که شما از طرف دونران به دست میارین او را آیا اختصاص دادین به دانش آموزایی که محروم شدن؟
یک مشکل عمده ما شاگردای خارج از مکتب است، یعنی کسایی که سنش معادل مکتب است باید در مکتب باشن. اونا سه کاتگوری هستن، یا به مکتب نامدن، یا در مکتب آمدن پس خارج شدن، یا که مکتب آمده چیز یاد نمیگیرن. برای ازی ما امسال یک سروی میکنیم که تعداد واقعی و مشکل حقیقی را پیدا کنیم که کی در کدام گروپ است و بعد از یک استراتژی جامع جور میکنیم. در پلان استراتژیک 5 ساله ما یکی از اولویت‌های کاری هم دست و پیدا کردن فند شاید مشکل نباشه.
جناب منصف، میخوایم در قسمت بست‌های خالی پرسان بکنم. قبلا گفته شده بود نزدیک به 40,000 بست در وزارت معارف خالی هست، ای به کجا رسیده؟ آیا این بست‌ها پر شده؟
40,000 چه نبود، کسی که گفته بدون کدام شواهد گفته؟
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات
ما در کابینه مطرح شده بود، باز ما گفتیم شواهدش کجاست، بود حد زده بود و ما امسال از رؤسای معارف دقیق خواستیم و جدی خواستیم، در حدود 12,000 بس خالی است. آمادگی یک است، مثال ساده شه برتان میگم، در یکی از ولایت ها ما بستای معلم اعلان کردیم برای ولسوالی ها و جوانای فارغ پونتون و دارالمعلمین حاضر شدن، کامیاب هم شدن، ولی گفتن علی کامیاب شدن ما را در مرکز ولایت مقرر کردن. در مرکز ضرورت نداشتیم، در ولسوالی نمیرفت. یعنی رقم مشکلات هم
این میدانیم که کس حاضر نمیشه به اول،
یک علتش است، یک علتش همین است، یک علت طبیعی است که در یک قدر یک تشکیل کلان یک تعداد طبیعی است که خالی میمانده که میپروسه اعلان میشه و باز پر میشه و باز. خب اگر سیستم کامپیوتری ما باشه که ما را پیش از پیش بگه که امسال قدر نفر تقاعد میشه، یک قدر بس جدید ضرورت است، یک قدر معلم ما باز آمادگی قبل از قبل میگیریم، انشاءالله حل میشه. ولی امسال هم مطمئن هستیم که 80% بسته خالی ما پر میشه.
میخوایم این را پرسان بکنم که دانش آموزان و مکاتب یعنی در کل معارف باید از مسائل سیاسی همیشه دور نگه داشته شود و تعهد و سخنان شما همیشه همی موضوع بودن، ولی از مکاتب همواره باید مراکز رایدهی استفاده میشه، از دانش آموزا در مراسم سیاسی در پذیرایی استفاده میشه. برای حل از این مشکل پلان روی دست است؟ آیا شما واقعا معارف دور میسازین از سیاست؟
بعد از آمدن ما تو انتخابات نشده که بگیم که انتخابات شریک شده،
همواره بوده سالهای قبل،
سالهای قبل بوده و فکر میکنیم ما استدلال وزیر شبا و رهبری واقعی بود که انتخابات یک پروسه ملی است و ما دیگه محالات نداریم. دی باره باز ما یک پالیسی نو جور نکردیم و سابق هم کدام پالیسی تحریری نیست، تصمیم وزیرای مربوطه بود و اگر انتخابات بخیر میامد باز دی باره ما یک تصمیم پالیسی میگیریم، اگر به نفع مملکت و خیر مملکت بود، و اگر فهمیدیم که در مجموع به نفع بنافع معرف نیست، به ضرر اطفال و به ضرر کیفیت معرف است، باز از این جلوگیری
میکنیم. من صاحب به عنوان پرسش آخر میخوام این را مطرح بکنم که یک انتقادی هست که اماره اعضای شورای ملی افغانستان در کارهای اکثریت وزارتخانه از جمله معرف مداخله میکنند، در معرف چقدر این مشکل محسوس است؟
خب ما در چیزی محسوسی که به ضد قانون باشه ندیدیم. امورات معمولا مشروع و قانونی از یار میاره که یک مشکلی معلمه حل کنین یا یک مشکلی کتابشان حل کنین یا یک مدیر کم بوده سوره مقرر کنین. در مجایی که ما در امتحان و انترویو بودیم نه با کاندید وکیل سیب و نه با کاندید کدام وزیر سیب نیم نمره نزید دادیم نیکن، همه حق خودش دادیم و ما با دیگر آمه میره ما مکلی وزیر سبا و من سبا ایر اعلان میکنم بین در می استخدام اما احل تری نبیاریم.
شنونده عزیز، شما سخنان آقای شینواری را شنیدید که گفت علت نرسیدن به موقع کتاب مشکلات در قرارداد بوده، اما تلاش ها جریان دارد تا یک هفته دیگر به تمامی ولایات باقی مانده کتاب درسی برسد. و تعهداتشان را در زمینه مبارزه با فساد اداری، دور ساختن معارف از سیاست و فعالیت‌های نظامی و موارد دیگر را شنیدید. این که آیا رهبری معارف خواهد توانست به این وعده‌هایش عمل کند یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
غایتای عاشقی بود وقتای که ککی بود این دلک دیوانه جوان از تازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود بین دل های ما پر بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانان